بسم الله الرحمن الرحیم.
تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی، گشت نصیب این جهان، جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی حق، فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا فاطمه، یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابی های رسول،
یا زهرا،
ای دختر خیر انو،
یا
آینه نور خدا، ای بهترین پیک و پیام.
مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت نور فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم می کند. آدرس سایت www.nurfatima.org، آدرس ایمیل info@nurfatima.org، تلفن تماس 2098-912-7-599-599.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدمه الفدا، و عجل الله تعالی فرجه الشریف، و جعلن الله من انصاره و اشیائه و محبیه و خدامه. فإن العمران محتمل ما حملته، و انما یؤتا خراب الارض من اعواز اهلها. جلسه گذشته عرض شد که مالیات در فرهنگ دینی با چه اهدافی وضع می شود، چه معیارهایی در وضع مالیات وجود دارد، و هنگام اخذ مالیات باید اصول اخلاقی و انسانی کاملا رعایت بشه. مطالب بسیار ارزشمند و مهمی رو امیرالمؤمنین در نامه‌شون به مالک اشتر بیان فرمودند. ادامه همون بحث یک نکته ای رو بیان می‌کنند و اون نکته این هست: عمران، آبادانی کشور که یکی از اهداف مهم اخذ مالیات هست، متحمل هر باری خواهد بود. یعنی اگر کشوری آباد باشه، اقتصاد شکوفا و پیشرفته‌ای داشته باشه، هر اتفاقی که تو این کشور بیفته تحملش رو داره. مثال خیلی سادهش اینه که فردی که وضع مادی بدی داره، یه مریضی کوچیک که پیدا بشه عزا میگیره چیکار کنه؟ پول دکتر و دارو و فلان. یه کسی که ثروت بالایی داره، هر مشکلی که پیش میاد غم و غصه‌ای نداره، خب پول داریم ما. دکتر که هیچی، بهترین دکترا خارج داخل اینور، مشکلی نیست از این جهت، غصه‌ای نداره، تحمل خیلی از مشاکل رو داره. این واقعیتی است. در حوزه حکومت هم همینجوره. کشوری که آباد نیست و اقتصاد شکوفایی نداره، کوچکترین مسئله تو این کشور پیش بیاد، کوچکترین مشکلی که پیش بیاد، ایجاد بحران تو کشور میکنه. تخفیف بخوان تو مالیات بدن نمیتونن، بخوان نیرویی داشته باشن که در مقابل حادثه حادثه‌ای که پیش آمده بتونن خدماتی بدن؟ نمیتونن. همین این اوضاع داخلی رو متشنج میکنه و هی مشکل روی مشکل میاد. چرا؟ کشور آباد نیست، مشکلات براش بحران سازه. به همین جهت حضرت امیر میفرماد که باید تلاش کنی به طرف آبادانی کشور، چون کشور آباد تحمل تمامی مسائل و حوادث و مشکلات رو داره. بعد ادامه این مطلب میفرمان که اگر کشوری خراب میشه، کشاورزی خوبی نداره، صنعت خوبی نداره و امثال اینها، دلیلش فقر مردم اون کشوره و دلیل فقر مردم خیانت حاکمان اون جامعه است. و انما یعطا خراب الارض، خراب زمین، نابودی زمین از اعواز اهلشه، یعنی از فقر اون مردمه. و انما یعوض اهلها، فقر مردم به خاطر چی هست؟ لاشراف انفس الولات علی الجمع، به دلیل اینکه والیان جامعه در پی جمع کردن و اندوختن اموال مردم برای خودشونه. در هر جامعه ای امکانات بالقوه زیادی وجود داره. حاکم مدیر کسی است که این امکانات رو درست مدیریت بکنه و در جهت شکوفایی فرهنگی و اقتصادی جامعه به جریانش بندازه. بازم این مثال ساده فردیش هم وجود داره. خیلی ها با پول اندکی که دارن زندگی بسیار موفق و خوبی رو راه اندازی میکنن، سرمایه اندک رو افزایش میدن. یه عده‌ای به عکس سرمایه بالایی دارن، در اثر اسراف و تبذیر و عدم مدیریت درست برای خودشون نکبت و بدبختی و فقر و بیچارگی رو میخرن. پس امکاناتی که وجود داره ولو کمم باشه با مدیریت درست افزایش پیدا میکنه و جامعه میتونه به سمت مطلوبی حرکت کنه. اینی که جامعه فقیره، اینی که جامعه عقب افتاده است، ریشش در عدم مدیریت صحیح در یک جامعه است. امکانات چجوری هزینه بشه، چجوری خرج بشه، چجوری راه اندازی بشه. و عمده این است که اون مدیر یا ناتوان در مدیریت یا تواناست اما در فکر جیب خودشه. انما یعوض اهلها لاشراف انفس الولات علی الجمع، چون والیان دنبال جمع کردن و اندوختن برای خودشونه. تو تاریخ شما مطالعه کنی شاهان چه کارهایی که نمی کردن. و سوء ظنهم بالبقاء، از طرفی هم بدگمانن به بقاء خودشون، میگن حالا یه اتفاقی بیفته، چون میدونن عادل نیستن، منصف نیستن، مردم دوستشون ندارن، لذا دائم در حال ترسن. میگن اگر ما یه روز حکومتمون متلاشی شد، مقام و منصب رو از ما گرفتن، چیکار بکنیم؟ یالا بیشتر جمع کنیم، در یه جایی پسنداز کنیم که اگه یه روزی فرار کردیم بتونیم از اون استفاده کنیم. سوء ظنهم بالبقاء و قلت انتفاعهم بالعبر، از عبرت ها هم سود نمیگیرن. میبینن خیلی ها آمدن جمع کردن، خوردن، بردن، چی شد نتیجه؟ این خیلی مطلب مهمیه. من در نهج البلاغه زیاد برخوردم، تو آیات قرآن هم زیاد این تأکید شده که انسان ها هر مسیر رو که انتخاب میخوان بکنن برند، مشابهش، مانندش در تاریخ فراوانه. شما هر مسیری میخواید، مسیر علم میخواید بری، عبادت بری، تقوا بری، ثروت بری، شهوت بری، قدرت بری، هر مسیری میخواید بری، مانند شما میلیون ها و میلیارد ها انسان بودن که این مسیر رو با توان بیشتری از شما طی کردن. نگاه کنید در کدام نقطه فرود آمدن. اینی که آیات قرآن میگه قصه ها رو ببینید، سیر در زمین بکنید ببینید قبلی ها چی بودن. امیر المؤمنین در نامه 31 به فرزندشون میفرمایند انقدر من اخبار مازین گذشته ها رو مطالعه کردم حتی اتو که احده هم، گویا یکی از اونا هستم، یعنی کاملا مطالعه کردم. نهایت چی شد؟ شما در رأس قدرتی؟ شما تنها که نبودی، که تنها هم نخواهید، نه اولیشی نه آخریشی. بالای کاخ این امیر کویت نوشته اونجا که لو دامت لغیرک ما اتصلت الیک، اگر این برای قبل از تو ادامه داشت به دست تو که نمیرسید، پس برای تو هم ادامه نداره. شما هر مسیری میخوای بری جلو هست. تو مسیر شهوترانی میخوای بری، مگه میتونی بیشتر از ناصرالدین شاه و امثال بعضی از شاهان تو اون مسیر حرکت کنی؟ چقدر مگه میتونی؟ تا چقدر؟ به پای او که نمیرسی. چی شد آخر او؟ توی ثروت و کاخسازی و اندوختن میخوای بری؟ رو دست کی میخوای بزنی؟ بالاتر از تو هست. ما از این عبرت هایی که جلو چشمونه، تو تاریخمونه، از این مشابه های خودمون، یعنی کسانی که مسیر ما رو رفتن، حالا ما میخوام همون رو تکرار بکنیم، توجه نمی کنیم، مطالعه نمی کنیم، عبرت هم نمی گیریم. چون عبرت نمی گیریم، چون می ترسیم که نمونیم، حکومت پایدار نباشه، شروع به جمع میکنیم. وقتی به فکر خیشتن و اندوختن برای خودمون هستیم، اندوختن برای خود به قیمت فقر و بیچارگی مردمه. وقتی مردم امکانات نداشته باشن، علل قاعده اقتصاد کشور لنگ میزنه. این از که حضرت میفرمان باید والیان جامعه به این نکته توجه کنن. این جمع مالو کثرت گرایی در جمع مال و قدرت خیلی تو قرآن بهش تحذیر شده. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقام. این تکاثر، هی افزایش افزایش افزایش، شما رو بیخبرتون کرده، والهتون کرده. حتی زرتم المقام، تا سرتون به سنگ لحد بخوره که چی میشه آخرش. و یحبون المال حبا جما، هی دوست داره جمع بکنه مال رو. کلا اذا دکت الارض دکا، وقتی همه اینا به هم بریزه و از بین بره، چی میخوای اون وقت پیش خدا جواب بدی؟ یه خطبه ایست در نهج البلاغه. این نهج البلاغه خیلی موعظه های زیبایی داره. بیان میکنه فرد موقع مرگش نگاه میکنه به اموالی که اخذها من مصرحاتها و مشتبهاتها، به اموالی که به دست آورده هم از راه روشن و هم از راه مشتبه، حلال و حرام با هم جمع کرده. نگاه میکنه اینا، تبقى لمن وراءها، داره میگذاره برای دیگران که لذتشو ببره. و الان باید پاسخگوی اینها باشه. اونجا افسوس میخوره که ای کاش جمع نکرده بود، ولی فایده ای نداره. هنگام مرگ به هوش میاد، اما هوش آمدنش ثمره ای نداره. لذا میگن قبل از مردن به هوش بیا، عبرت بگیر، مطالعه بکن، اندیشه کن لحظه ای. عالم سراسر عبرت است. اگر انسان لحظه‌ای توقف کنه، مثل یک رودی که در جریان هست، شما تو اون رود باشید، یه داره شما میبره، یه لحظه خودتونه بکشید بیرون، کجا دارم میرم من؟ این جهان داره من میبره، محیط داره میبره، جو داره من رو میبره، یک لحظه انسان ترمز کنه کجا دارم میرم، این مسیرم چیه، که تفکر و ساعه افضل من عبادت سبعین سنه، همینه. یک ساعت تفکر، یک لحظه به هوش آمدن کجا دارم میرم، از 70 سال عبادت بالاتره، مال همینه. طرف یه لحظه به تفکر بیاد و به هوش بیاد کجا دارم میرم، مسیرشو عوض میکنه، از عبادت 70 سال بالاتره. لذا امام میفرماد که اینا به دلیل که از عبرتها بهره نمیگیرن، چنین مسائلی در واقع برای خودشون و کشور پیش میارن. خب این ادامه بحث بود راجع به جلسه گذشته در زمینه عمران و آبادی و آبادانی و مالیات. گروه ها رو داشتیم میخوندیم. گروهی که الان بهش رسیدیم کتاب هست، منتها این رو اجازه بدید ما طرحش نکنیم، بحث نکنیم، به دلیل اینکه منصب کتابت که در گذشته بوده امروز دیگه وجود نداره. عرضم کردیم کاتب در بافت حکومتی زمان امیرالمؤمنین و قرون بعد، یعنی در کتاب‌های تاریخی رو هم بخونیم مثل تاریخ بیهقی، قابوسنامه و امثال اینها، راجع به منصب کتابت توضیح دادن اونجا. یه مقامی بوده از وزارت هم بالاتر. کاتب نویسنده نبوده به معنای امروز. کاتبی یه مقام و منصبی بوده که امروزه پخش شده تو چند تا منصب، در یه جا متمرکز نیست. اون موقع تو یک جا متمرکز بود. کاتب مقام بسیار بالایی داشته و حساسیت بالایی داشته، هر کسی کاتب نمیتونسته بشه و مسئولیت زیادی داشته. چون امروز چنین منصبی نیست، اجازه بدید چون نامه زیاد هست ما وقتم کم داریم، فعلا این رو متوقف کنیم، یک سفر رو بحثش رو نکنیم، بریم راجع به اون گروه ها و نهادهایی که فعلا جاری هست در جامعه از اونها صحبت کنیم. پس از گروه کتاب، امیرالمؤمنین وارد بحث از گروه تجار و صاحبان صنعت میشن. ثم استوس به تجار و ذو الصناعات. عبارت های نهج البلاغه خیلی دقیقه. گروه های قبلی رو یا میفرمود تحفظ، تفقد، توجه کن، امر کن، مراقب باش، اینا رو میگه سفارش کن. خود اینا حرف داره که انه اقتصاد و کسانی که چرخه اقتصاد دستشونه با یک آزادی باید کار کنن، دولت باید اونها رو و حکومت توصیه هایی بکنه و در موارد خلاف برخورد باهاشون بکنه، اقتصاد به شکل آزادی داشته باشه. خب امیرالمؤمنین راجع به تجار و صاحبان صنعت صحبت میکنن. خب میدونید در یک جامعه گروهی هستن که کالایی رو تولید میکنند، اینا صنعتگرن در اصطلاح این نامه. گروهی کالا رو جابجا میکنن، تاجرا هستن. گروهی در واقع با تولید اون مواهب و نعم الهی رو در واقع پرورش میدن، مثل کشاورزا و باغدارا. اینا هم در واقع در این چرخه اقتصاد حضور دارن. کشاورزی، صنعت و تجارت، اینا پایه‌های اقتصاد جامعه هست. خب ما در دینمون عرض کردیم اصول کلی حاکم بر اینها رو داریم، چون تجارت، کشاورزی در هر زمانی سیستم و شکل خاصی داره. شما نگاه کنید بازرگانی در گذشته با الان خیلی فرق داره. اون موقع یه تاجر میخواست تجارت کنه، اصلا پرمخاطره ترین کار بودش. باید میرفت یک سال مسافرت تو بیابونا، راهزنا، گرفتاری ها، 1000 تا مشکل تا یه کالایی رو جابجا کنه. نه بیمه بود، نه چیزی بود، هیچ این چیزا نبود. امروزه با یه تلفن این کار انجام میشه، با ایمیل این کار انجام میشه. کالا اگر آفتی و آسیبی بهش برسه، بیمه اینجا حضور داره. تجارت اون موقع حالا خیلی تفاوت داره. کشاورزی ها متفاوت شده، همه اینا فرق کرده، اما تو این فرق ها اصول کلی حاکمش عوض نمیشه. اجازه بدید مثال بزنم. ببینید دزدی در گذشته بوده، الان هم هست، بعدن هم خواهد بود، شکلش فرق داره. دزدی دزد زمان گذشته با دزد امروز خیلی فرق دارن. طریقه دزدی، اون موقع از دیوار میپریدم پایین، حالا کسی از دیوار نمیپره، قفل و قشنگ باز میکنم میرم تو. ولی دزدی هست، او خباثت هست، اون تعدی هست، شکلش عوض شده. شهوترانی بوده و هست و خواهد بود، شکل و شمایلش متغیر شده، شکل مدرن پیدا کرده امروزه. گول زدن یه شکل دیگه است، نمیدونم ارزم فریب دادن به شکل دیگه است، تعدی به شکل دیگه انجام میشه، همه این اشکال مختلفی داره ولی همونه. لذا اسلام در این زمینه ها نمیاد سیستم رو بگه، میاد اصول کلی حاکم بر اینها رو بیان میکنه. تجارت هر شکلی میخواد داشته باشه یه خط قرمزایی داره، یک سری اصولی داره باید تاجر رعایت کنه. شکل تجارت هر جوری باشه این اصول لایتغیره و تغییر پیدا نمیکنه. خب حالا من اول راجع به موضوع تجارت یه مطالبی رو عرض کنیم و ببینیم که واقعا در دین ما راجع به این موضوع چه مطالبی گفته شده، بعد به این نامه بپردازیم، از جهت حکومتی به تجارت نگاه کنیم. در اسلام کسب درآمد که از طریق تجارت و کشاورزی و صنعت و اینها باشه امریست بسیار مرغوب و تشویق شده که انسانها تلاش تجاری کنند. اون شخصی آمد، الان در خاطرم این حضرت باقر یا حضرت کاظم علیهم السلام مشغول بیل زدن بودن، کار داشتن میکردن، گفت که اگر الان خدا جانت رو بگیره چی جواب داری به خدا بدی؟ داری برای دنیا عرق میریزی؟ حضرت ها در بهترین حالات خدا رو ملاقات کردن. مثل تو نیستم که کار نکنی و کد بر دیگران باشی، سربار دیگران باشی. کار میکنم، محتاج نیستم مثل تو و این کارم هم عبادته. پس کسب درآمد از این طریقها در اسلام نه تنها نهی که تشویق شده و ترغیب شده، اما حدودی براش بیان شده. تجارت میکنی بکن، اصولش رو رعایت کن، که حالا بعضی از اصولش رو اشاره میکنه. تجارت میکنی بکن، اما نذار در کنار تجارت حرص و بخل رشد پیدا کنه. نشه در کنار تجارت غفلت از خدا پیدا بشه. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. اگر پای خدا آمد این تجارت اونا رو غافل از خدا نمی کنه. در واقع اسلام میگه تو متن دنیا برو، اما محو دنیا نشو. برو دنبال کار، برو پول، برو کسب، برو، اما گولت نزنه اونا. خب تجارت مسئله حساسیه. روایات اولا داره که کسی میخواد تجارت کنه اول بره اصولشو یاد بگیره. الفقه ثم المتجر. اول برو فقه یاد بگیر، یعنی اول برو اصول کلی حاکم بر تجارت از دیدگاه دین رو یاد بگیر، بعد برو تجارت کن. من تجر به غیر فقهن فقد ارتتم فی الربا. اگر کسی بدون آگاهی به مسائل دین تجارت کنه ناخودآگاه تو گرداب رباخوری و نزول میفته. این هستش که فرمودن باید یاد بگیرید اینها رو. خب در زمینه تجارت چند تا مسئله هست که باید تاجر بهش توجه کنه. یک سری مسائل فردیست برای خودش پیش میاد. انسان تا مزه پولو نچشیده وقتی چشید تو ذائقش خوش آمد، به خاطر معشوقش همه کاری میکنه. مثلا طرف عاشق نشده، وقتی عاشق شد دیگه دست بر نمیدار از معشوقش. که وقتی مزه کرد پول در ذائقش، قسم میخوره، دروغ میگه، بخل میورزه، حرص داره. اول باید توجه کنه تو تجارت شخصیت معنویشو نابود نکنه. پول خوبه ولی عاشقش نشه. به پول نگاهی عاقلانه داشته باش، نه عاشقانه. پول ابزار باشه نه هدف برای تو. این اولین کاریست که تعلیمیست که اسلام در زمینه تجارت و صنعت و کشاورزی به تاجر و کشاورز و صانع و صنعتگر میگه که داری تو این جاها میری مواظب باش خودت غرق نشی، شخصیت معنوی زیر سوال نره. این اولین نکته راجب خودت. اصول بعد راجب دیگران هست و جامعه هست. مواظب باش در تجارتت نسبت به دیگران و نسبت به جامعه خودت آسیب نرسونی. و اون آسیب ها چیه؟ دقت کنید، من چند تا روایت میخونیم بعد نتیجه میگیریم. از تجار هم الفجار، تاجرا فاجرن. خسی بوسه یعنی چی؟ خدا بیع و حلال کرده به پیامبر. آخه چرا؟ میفرماد ولکنهم یحدثون فیکذبون، اینها حرف میزنن و دروغ میگن. و یحلفون فیعثمون، قسم میخورن و گناه میکنن. من با اوشترا، کسی که می خرد و می فروشد، فلیجتنب خمس خصال، از پنج چیز پرهیز بکنه. و الا اگه پرهیز نمی کنه وارد در حوزه تجارت نشه. یک، الربا، راجبش صحبت میکنه. دو، الحلف، قسم خوردن. سه، کتبان العیب، عیب پوشوندن. عیب داره نمیگه عیب داره کالای من. والحمد اذا باع، وقتی میخواد بفروشه تعریف مالشو میکنه. و ذم اذا اشترا، وقتی میخواد بخره تو سر مال میزنه. همه اینا ریشه شون عشق به ماله، چون دوست داره به خاطر محبوبش که پوله، دروغ میگه، کتمان عیب میکنه، قسم میخوره، ربا هم میگیره، همه به خاطر عشق دیگه. این عشق رو باید درست بکنه. خب این تجارت که در واقع انجام میشه، اینا رو هم بیان فرمودن. خب شما وقتی قسم میخوری، علاوه میگه خودت گناه کردی، داری فریب میدی طرف دیگه. طرف میگه خب قسم خود خودش اینو گفت به من. بعضی هم قسماشون رو وجهه شرعی هم میدن، اون دیگه خطرناکه. ماشین میخواد بفروشه، توی ماشین یه تیکه نون میندازه، میگه این ماشین نون داره، به خدا قسم نون داره، نون داره توش، نونه. اینا کلاه شرعی هم نیست، اینا دروغه، چون نون داره ترکیبی است که در متفاهم عرفی معنای سود داره رو میده، نه اینکه نون داره یعنی نانی خوردنی درش هست که تو میخوای با اینجوری مسئله رو حل بکنی. فریب داری میدی، قسم برای این حرامه، فریب داری میدی باش. لا تجعل الله عرضتن لأیمانکم، خدا رو در معرض قسماتون قرار ندید. نقش شده از حضرت سجاد سلام الله علیه که در یک موضوعی با یک فرد یهودی بوده، مسیحی بوده، اختلافی داشتن. یه مرکبی بوده، حضرت میفهمیده این مال منه، اونو گفت نخه مال منه. میرن دادگاه، قاضی میگه خب بیانه، حضرت بیانه نداشتن. قسم بخوری؟ حضرت فرمود قسم نمیخورم اجلالا لله تعالی، من به خاطر یه اسب یه مرکب قسم به خدا بخورم؟ تازه حقشه، اسلام اجازه داده قسم بخوره. میگه نمیخورم. وقت ما قسم بیجا میخوریم؟ قسم از گناهان کبیره است، قسم به حضرت حق. نباید باشه تو تجارت. وقت روایت داریم تجارتایی که با قسم انجام میشه برکت رو از این مال میبره، یمحق البرکه. آخه ما یه ذره امتحان بکنیم، تا حالا اینا رو امتحان کردیم، یه شکل دیگر هم امتحان کنیم تو تجارتمون ببینیم چجوره. گفت صد بار بدی کردی و دیدی ضررش را، نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟ حالا یه بارم مطابق اصول اسلامی تجارت کنیم ببینیم چی میبینیم آخرش. یه دو ماه این کارو بکنیم ببینیم چی میشه. اگه خوب بود ادامه بدیم، نبود برگردیم به شکل قبل. پس یکی حلف قسم هست در تجارت، کتمان عیبه، اینا همه به به طرف مقابل ضرر میزنه. عیبشو بپوشونیم، خونه رو میخواد بفروشه، تمام خونه نم داره، یه رنگ کاغذ دیواری میکنه که معلوم نشه، میاد جنس میفروشه. نفرم چی جواب خدا رو میخواد بده؟ مسئله بعد ربا هست. آیات ربا شوخی بردار نیست. در یه جا داره کسی که ربا میخوره تو شکمش آتشه، در یه جا داره که یتخبطه الشیطان من المس، شیطون سوار بر اوست. حالا من ترجمه روان یعنی آزاد میکنم، نه اینکه حالا مرسد، یعنی شیطون مسلط بر رباخاره، یعنی رباخار تو چنگ شیطونه. ربا فعذنو، آیه داریم، اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فعذنو بحرب من الله و رسول. اعلام جنگ با خدا و رسول کرد. و این توبتم، اگه توبه کردید، فلکم رؤوس اموالکم، رأس المال رو بگیرید، اضافه نگیرید، لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم بکنی نه ظلم بشید. روایات عجیبه، آکل الربا لا یخرج من الدنیا حتی یتخبط الشیطان، کسی که ربا میخوره از دنیا خارج نمیشه مگر اینکه شیطان او رو مسلط برش میشه. اخبث المکاسب کسب الربا، پلیدترین کسب ها کسبی است که درش ربا باشه. لعن الله آکل الربا و موکله و کاتبه و شاهده، کسی که ربا میخوره ربا رو میخوروند، مینویسه قرارداد ربا رو، شاهدش هست، مورد لعن خداست. لعن یعنی چی؟ لعن یعنی دوری از رحمت خدا. پر رحمت حق به آکل ربا نمیرسه، هی دعا بکنه فایده نداره، رحمت سراغش نمیاد. معنای لعن، لعن لفظی نیست که خدا لعنت میکنه، یا مثل ما که میگیم خدا لعنتت کنه. لعن حق مقطع مقابل صلوات، صلوات یعنی انزال رحمت، لعن یعنی دوری از رحمت، رحمت شاملش نمیشه. این معنای ربا. اون وقت حالا این آیات قلاز شداد، این احادیث، مگر میشه با 4 تا قوطی کبریت درستش بکنی شما؟ خب نخور ربا دیگه. دیشب هم عرض کردیم برکت مال تو کمیت مال نیست، تو کیفیت ماله. یه مقدار اندک حلال برکت میکنه، مقدار زیاد حرام هم برکت نداره. نشانه بی برکتیش اینه که چاله درست میشه برات، زندگی جهنمی میشه. نخور آدم ربا. قرض یه امر انسانیه، انسان تو امر انسانی نباید پاداش مادی طلب بکنه. پولی دادی قرض، گرفتار بوده، چرا ازش ربا میگیری و اضافه ازش میگیری؟ خدا اضافه میکنه، تو به او قرض رو بده، اضافه هم نگیر، ببین خدا تو زندگی چی میاره، بعد امتحان بکنه. خب مسئله بعدی در تجارت موضوع رباست که خیلی هم حساسه، خیلی مهمه. اینا اون خط قرمزاست. تو بانکداری نباید ربا باشه، تو بازار نباید ربا باشه. اینا اسلام هیچ گونه توجیه نمی کنه، هیچ مجاز نمی شماره. هر شکل تجارتی میخواید داشته باش، داشته باش، ربا ممنوعه توش. موضوع بعدی موضوع قیمت گذاری در تجارته، که در این نامه هم حضرت بهش اشاره میکنه. قیمت گذاری نباید موجب اجحاف به طرفین باشه. معنا نداره قیمت یه جوری باشه که فروشنده ضرر کنه یا خریدار. باید یک شکل عادلانه‌ای در قیمت گذاری باشه. مسئله بعدی مسئله احتکار جنسه که ازاد در اینجا خیلی تأکید دارن و برخورد حکومتی باهاش میکنن. اجازه بدید راجع به احتکار یه صحبتی بکنیم تا بعد انشاءالله عبارت رو میخونیم ببینیم که اینجا چی میفرمان. اولا المحتکر و ملعون. آدم محتکر مورد لعن خداست، شامل رحمت حق نمیشه. یک. دو، بئس العبد المحتکر، بدترین بنده ها محتکران هستن، دارن به جامعه ضرر میزنن. ان ارخص الله تعالی الاسعار حزن و ان اغلاها فرح. اگه خدا ارزون کنه قیمتا رو، یعنی جوری بشه اوضاع اقتصادی که قیمتا بیاد پایین قصه میخوره، بره بالا خوشحال میشه. این همون خودخواهی فرده. همه جامعه در آسایشن، همه جامعه خوشحالن، اون ناراحت. چرا اومده پایین قیمت؟ خب بیاد پایین، بذار مردم راحت باشن. چرا خودتو میبینی چقدر شخصیت تنزل پیدا کرده؟ رضا میفرماد بدترین بنده ها محتکران هستن. یحشر الحکارون و قتلت الانفس الى جهنم فی درجتن. قاتلا و محتکرا تو جهنم در یک رتبه. تو اینجا با هم فرق دارن، قاتل رو اعدام میکنن، محتکر رو نمیکنن، اما باطل کار یکیه. یعنی وقتی اون ور میره خیلی چیزا این ور فرق داره. مثل کسی که ظاهرا میگه اشهد و الله لا اله الا الله شهادتین رو میگه، مسلمونه، باطلش قبول نداره. خب این با کافری که شهادت اینو نمیگه از جهت ظاهر در دنیا فرق دارن. این باش ازدواج امکان داره، اون نداره، نمیدونم مسائل مختلف فقهی دارن اینها با هم دیگه. اون طرف که میره یکیه، اونجا دیگه جای قرارداد که نیست، جای حقیقته. کاری که محتکر میکنه، آسیبی که به اجتماع وارد میکنه، کمتر از قتل نفس نیست. به همین جهت خباثت او و این یکیه، اونجام توی درجه قرار میگیرن. ایما رجل اشترا طعاما فکبسه، طرف مواد غذایی مردم رو بگیره احتکار بکنه تا 40 روز و منتظر اینه که قیمت بره بالا بفروشه. این آدم اگر تمام اون کالا رو بفروشه و صدقه بده پولش رو، کفاره گناهش نمیشه. خیلی مهمه. لذا احتکار که سبب زیان به عموم مردمه، در اسلام تو احادیث اخلاقی شدیداً نهی شده. محتکر شخصیت بسیار متنزل و پستی از دیدگاه دین داره، جایگاه اخرویش بسیار بده، اما در حوزه اجتماعی هم باید حاکم برخورد کنه با محتکر. خب حالا ببینیم که عبارات امیرالمؤمنین راجع به تجار، اول حضرت راجع به تجار صحبت میکنه که اینها در واقع آدمای خاصی هستند، سختی های خاصی رو میکشن، اما در عین حال صفات زشتی هم در اینها پرورش پیدا میکنه و اینها سبب اضرار به جامعه میشه. این حاصل مطلب تا عبارت ببینیم چه میفرمایند. ثم استوس به تجار و ذوی صناعات، سفارش کن به تاجران و صنعتگران جامعه و اوس بهم خیرا، پند نیک به اونها بده، وصیت خیر به اونها بکن. المقیم منهم والمضطرب بماله، چه اونایی که در شهر خودشون اقامت دارند و تجارت میکنن، چه اونهایی که با مالشون مضطرب، یعنی از این ور به اون ور میرن، از این شهر به اون شهر دارن تجارت میکنن. والمترفق به بدنه، چه کسی که از طریق بدن خودش، یعنی از طریق کار بازویی و دستی داره تجارت انجام میده. حضرت میفرما به اینها سفارش خیر بکن، فانهم مواد المنافع، اینها سرچشمه های سود در جامعه هستند و اسباب المرافق، اسباب و مایه های رفاه یک جامعه هستند. همه این گروه ها و هرچی به تولید بیشتر بشه، کارخونه های بهتری داشته باشیم، تجارت بهتری داشته باشیم، خب کشور از جهت اقتصادی رشد بیشتری خواهد داشت. و جلابها من المباعد والمطاره فی برک و بحرک و سهلک و جبلک، که اینها میان از راه های دور، وادی های پرت، اونم در اون زمان در خشکی، در دریا، در کوه ها، در دشت ها اینا حرکت میکنن و این منافع رو، این کالاها رو از اونجاها تهیه میکنن، میارن در اختیار مردم قرار میدن. و حیث لا یلتئم الناس لمواضعها ولا یشترئون علیها فانهم سلم. حضرت میفرمان کاری که اینا میکنن مردم جرأت این کارا رو ندارن. تجارت، تاجر هر کسی نمیتونه بشه. نشید میگن شمع اقتصادی، نشید میگن که کسب اونوره ترسه. همه مردم این کاره نیستن، همه نمیتونه سرمایه رو بریزه، منتظر بشه ببین چی میشه. اینا یه آدم های خاصی هن، یه ویژگی خاصی دارن که همه نمیتونن مثل اینا باشن. دل به دریا میزنن، پولشو هزینه میکنه، این ور میره، اون ور میره، میره تا ببینه چه میشه. خب این آدم ها دنبال اینن که سود بیار به دست بیارن. فانهم سلمون، حضرت میگه اینا برای کشور خطری ندارن. گروه های دیگر خیلی بد حواس رو جمع میکردن، اینا سلمن، دنبال پولن، دنبال سودن، دنبال درد سر نیستن، فقط یه مشکلاتی دارن که بعد حواستو نسبت به اونا جمع کنی. فانهم سلم لا تخاف باعقتو، اینا آدم های سلمی هن، آدم های اهل سازش و صلحن و خطری از ناحیه اینها تهدید نمی کنه. ولا تخشا قائلتو، گمان آشوبگری از اینها نمیره، اینا اصلا دنبال اینجور چیزا نیستن، کاری به کار کسی ندارن. و تفقد امورهم به حضرتک و فی حواشی بلادک، کارای اینا رو کاملا رسیدگی کن، چه اونایی که در مرکز حکومتتن، چه اونایی که در شهرهای دیگه هستن، امورشون رسیدگی کن. پس هم سفارش به اینها بکن که اینا از اون خطها و مرزها اون طرفتر نرن، از اون خط قرمزها پاشده اون طرف نگذارن، هم از طرفی خیلی نگران اینها نباش، مشکل برات ندارن، و از طرفی به کارهاشون هم رسیدگی کن، گوش بده به حرفشون، چی میگن چی نمیگن، پیشنهاداتشون رو بشنو و تا اونجا که امکان داره عملی بکن. و علم معذالک، با همه این حرفا که آدم های سلمیان چه هستن چه هستن، انفی کثیر منهم ضیقن فاحشا، بدون در بسیاری از اینها تنگ چشمی آشکار وجود داره. و شحن قبیحا، بخل زشتی در اینها هست. این قاعدش، درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. قاعدش، تا پول نداری کریمی، دوست داری دست همه رو بگیری. همین که جیبت پول پر پول شد، خود به خود بخل رخ میزنه. قبلش کریم بودی یا بعد دیگه نمیشه. قاعدش اینه، از تنگی چشم پیل معلومم شد، آنان که غنی ترن محتاج ترن. پول داره ولی از بی پول حس بی پولیش بیشتره. شما خیلی از اینا که اهل تجارتن پیششون بشینی، شده یکیشون بگی آقا الحمدلله خیلی کاسبی خوبه، همش می نالن. قاعدشه نه اوسا بده. من یادم نمیره یک همسفری مکه داشتیم، از بازاری ها بود، از مکه آمدیم، آمد دیدن ما، رفتیم بازدیدش، بعد دیدیم انقدر این از اوضاع بد کاسبی گفت و مسائل و مشکلات گفت، به قدری من ناراحت شدم که به این دوستم که رفته بودیم گفتم من یه مبلغی تو بانک دارم، اگر این نیاز داره ببینید بهش میخواد بهش بده. بعد اون حالا در 12 سال پیشم آخر هفته ماشینی که حالا تازه اومده در تهران مثلا بالای 45 قیمتش بود اون موقع مثلا رفت خرید، یه من جا خوردم. این که اینقدر اظهار نگرانی میکرد و اوضاع بده و فلانه و چه و چه که ما دلون بارش سوخت. این تنگ چشمی خاصیت کسانی که تو این مسیر میرن اینه که این تنگ چشمی توشون پدید میاد، بخ جوانه میزنه درشون. اما حضرت بگه همشون نیستن، آفی کثیرت منو بیشترشون اینجوری هم طبیعت پول دیگه. مثل قدرت، قدرت تا شما تو خونتی آدم خوبی هستی، فردا آوردن در رأس قدرت از اون دم در تا محل کارت برگردی همه تعظیم بهت میکنن، چه حالی به شما دست میده؟ احساس میکنی که خبریه و طغیان میکنی. قدرت زمین ساز طغیان فساده، ثروت هم زمین ساز این بخل هاست. بخل میاره، تنگ چشمه میاره. و احتکارم للمنافع، اینجا بحث احتکاره. خب وقتی مزه کرد، وقتی بخل آمد، میگه خب حالا افزایش بدم دیگه. یکی از راه های افزایش احتکاره، یالا ارزاقو بذار کنار. و تحکما فی البیاعات، تحکم یعنی نرخ گذاری، قیمت گذاری خودسرانه در فروش. آقا در اسلام قیمت گذاری اگر مؤمنی متدینی حساب داره. به یکی گفتم آقا چقدر میکشی رو جنس؟ گفت 400%. حساب داره چقدر خریدی. ربح المؤمن علی المؤمن حرام، در روایت داریم. آقا به اندازه که کاسبی تو کردی دیگه بیشتر سود نگیر از مردم، خدا برکت میده تو اون پول. چرا این کارو میکنی؟ چرا ما ایجاد بازار سیاه در جام؟ اون روایت همه شنیدید، غالبا شنیدید که حضرت صادق پولی دادن به کسی سلام الله علیه که برو با این پول تجارت کن، حالا به شکل مضاربه بفرمایید. حضرت مالک پول، او هم عامل، پولو دادن که بره. رفت و برگشت گفت آقا میدونی چقدر سود برات آوردم؟ چند برابر شد پولت؟ فرمود چطور این کار کردی؟ گفت هیچی، ما یه جنسی رو خریدیم از مدینه، رفتیم نزدیک مصر که رسیدیم خبر آوردن که این جنس کمیابه یا بلکه نایابه، هر قیمتی بگید میخرن مردم. خبر رسیدیم، ما هم کشیدیم روی قیمت، دادیم به مردم سود خوبی. حضرت فرمود وای بر تو، بازار مسلمان‌ها رو سیاه کردی، دیناری از اون سود رو حضرت صادق نگرفتن، اصل رأس المال رو گرفتن، دیناری از سود نگرفتن. حساب اینا نرخ‌گذاری، اگر کسی ادعای دیانت میکنه تاجر متدین اینه، ربا نمیخوره، احتکار نمیکنه، قیمت خود سرانه نمیگذاره. بله دیگه، من یادم نمیره یک کتابی رو میخواستم در 3 جلد بود، گیر نمیامد. یک کتاب فروشی بود، رفتم گفتم آقا همچی کتابو داری؟ گفت یه دوره دارم. حالا قیمت این کتاب من وقتی خریدم، قیمت روزش دور و بر 20,000 تومان باید باشه. به من گفت من 4 تومان به تو میدم. گفتم چطور؟ گفت من اینقدر خریدم، اینقدرم به تو میدم. قیمتش این نبود، یه جلدش 6,000 تومان بود، 3 جلد ما گرفتیم. این آدم اولا هر موقع من عرضم به این کتابو میبینم دعاش میکنم، یعنی برای خودش برای همیشه دعا رو ده. پولی هم که گرفته برایش هم برکت میکنه. ما باید اینا رو توجه کنیم تو کسبمون، نرخ رو خودسرانه ندیم، مردم رو از خود بدونیم. دیگر خواهی در تمام دستورات دین در حوزه عبادت، اقتصاد، حکومت، قضاوت، همه و همه حضور داره در اسلام. خودخواهی نه و دیگر خواهی. و ذالک، حضرت می فرماد این احتکار، این نخ گذاری خودسرانه باب و مذرت للآمه و عیبون علی الوراد، این باب و در زیان و ضرر به عامه مردمه و مایه ننگ حاکمان جامعه است. تو جامعه ای که تاجرش احتکار کنه، تو جامعه ای که غیبت ها خودسرانه بالا میره، این جامعه مایه ننگ حاکمان جامعه است که نمیتونن کنترل بکنن این قیمت ها رو و این مسائلی که جاریه در یک جامعه. لذا حضرت میفرماد فمنع من الاحتکار مالک اشتر. اگر افرادی پیدا شدن تو این تجار، خب صفات زشتشون مال خودشونه، ما فقط یه امر به معروف و نهی از منکر میتونیم بکنیم، اما جایی که با حقوق مردم برخورد داره باید بایستیم، برخورد باید بکنیم. فمنع من الاحتکار، جلوی احتکار رو بگیر. فعند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منع امه، پیامبر از احتکار منع کرد، اجازه نداد احتکار بشه. البته اینجا قابل توجه اونایی که در واقع در فقه تحقیق میکنن هست که حضرت امیر یک تنقیح مناطی اینجا فرمودن، علت رو بیان کردن، فرمودن از احتکار کردن باب مضرت عامه هست. یعنی چی؟ یعنی اجناس احتکار اون اجناس مشخص شده در بعضی کتاب ها نیستا، هر چیزی که سبب ضرر و زیان به جامعه بشه احتکار او ممنوع و باید باش برخورد بشه. فقط اینه که کشکش و جور رو بردارن احتکار کنن اون اشکال داره. این منات اینجا ازت بیان فرمود، هر چیزی که طرف نگه داره این رو، حالا در شرایط فرق میکنه، سبب بشه که اجتماع آسیب ببینه، این ممنوعه. فإن رسول الله منعنه. خب اما در مورد نرخ حضرت بیان میفرمود ولی یکن بی بی ان سمها، مالک اشتر به اینها توصیه بکن که معاملاتشون، داد و ستدهاشون سمح باشه. یعنی چی سمح؟ یعنی جوان مردانه باشه، جوان مردانه داد و ستد کنن. این همونی بود که در روایت براتون خوندی، میخواد مال رو بخره تو سر مال نمیزنه، میخوادم بفروشه تعریف بیجا نمی کنه. این جوان مردیه، خودشو جای طرف مقابل میگذاره. به موازین عدل، با میزان عدالت باید خرید و فروش بشه. و اسعار لا تجهب بالفریقین من البائع والمبتاع، و قیمت منصفانه‌ای که اجحاف به طرفین نمی کنه، چه خریدار چه فروشنده. فمن قارف حکرتن بعد نهیک، حضرت می فرماد اینا رو سفارش بکن، اینها رو راهنمایی بکن، حرفاشون رو گوش بده، در این حال از این خلاف ها نهیشون بکن. یعنی بگو قیمت خودسرانه نذارید، احتکار نکنید، این کار رو نکنید، این کار رو نکنید، نهی بکن. اگر بعد از نهی و ارشاد مرتکب شدن عقوبتشون کن. ببینید همه جا عقوبت پس از اتمام حجته. خدا اون طرف کسی رو بی خود عقوبت نمی کنه مگر حجت برش تمام شده باشه. تمام مجازات های در دینم، چه مسائل جزایی از قصاص گرفته، حدود گرفته، همه اینا پس از اتمام حجته بعد انجام میشه. اینجا هم پس از این که برای اینا توضیح داده شد که احتکار چه مضرتی داره، احتکار حرامه، ممنوعه و چه و چه، بعد از نه اگر مرتکب شدن فنکل به و عاقبه فی غیر اسراف، نکل به یعنی مجازاتشون کن، کیفرشون بده و مجازات کن، اما مجازاتت هم عادلانه باشه، اسراف در مجازات نکن. حالا اومده جنس رو احتکار کرده دیگه، اگر مسئولی خیانت کرد او رو باید آبروش رو ببری، اما این دیگه آبروش رو نبر دیگه، مجازاتی کن دیگه این کار رو نکنه. مجرم ها طبقه بندی شدن، مجازات ها متفاوته. مال مسئولین رو گفت، مجازات در بدن، آبروش هم باید ببری، این ننگ خیانت هم بر پیشانیش باید بزنی. اینا رو اینجوری حرف نزن هزن. فرمود مجازات و کیفرش کن در یک حد معتدلی که برگرده از این کار و جامعه به طرف احتکار نرود. خب این راجع به موضوع تجارت و صنعت. اصولی که حاکم بر این تجارت بود عدالت بود و رعایت حال مردم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.